سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به نظریه مرحوم آقای خویی قدس سره در فرق میان حق و حکم. ما برداشتی که از کلام مرحوم آقای خویی قدس سره داریم این است که ایشون بخوان بفرماید اصلا ما نیاییم بگیم یک عنوان عنوان حقه، یک عنوان عنوان حکمه، به بعضی از امور بگیم حق، به بعضی از امور بگیم حکم. ماهیتا بین اینها هیچ فرقی وجود نداره. فرق بین اینها فقط در قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاطه. اون اعتبارات شرعیهی که قابل اسقاطه، این میشه بهش گفت حق. اعتبارات شرعیهی که قابل اسقاط نیست بهش میگیم حکم. این محصل فرمایش ایشون که دیروز بیان کردیم و اشکالاتی که در اینجا به ذهن رسید بر این فرمایش ذکر کردیم. ما در آخرین اشکال ما به ایشون عرض کردیم که باید ببینیم در اون مواردی که قابلیت اسقاط داره به چه ملاکی قابل اسقاطه، به چه دلیل قابل اسقاطه، و اونجایی که قابلیت اسقاط نداره به چه دلیل قابلیت اسقاط نداره. و این بحث اگر برای شما روشن بشه تا حد زیادی نسبت به این بحث میتونید ورود پیدا بکنید و ابعادش براتون روشن بشه. همه حرفا هم اینجاست که ما چگونه بفهمیم که جواز رجوع در هبه قابلیت اسقاط نداره، اما جواز رجوع در بیع، یعنی حق خیار در بیع، قابلیت اسقاط داره. از کجا اینو بفهمیم؟ و این باید برای ما روشن بشه. و الا خب حالا یه مواردی میگیم قابلیت اسقاط نداره، حق ولایت رو میدونیم قابلیت اسقاط نداره، حق وصایت رو میگیم قابلیت اسقاط نداره، اما اون نکته اصلی که چنین اثری برش مترتبه چیه؟ آیا ماهیت این عقود این اقتضا رو داره؟ بیایم بگیم که آقا بین ماهیت بیع و ماهیت هبه این فرق وجود داره. که ماهیت هبه اصلا باید در ذاتش مسئله جواز رجوع باشه. اگر در ذاتش جواز رجوع نباشه این اصلا هبه نیست. هبه یعنی چیزی که انسان از ملکش خارج میکنه، ولی چون در مقابلش عوض وجود نداره این ماهیتش باید طوری باشه که این واحد هر آن بخواد رجوع کنه بتونه رجوع کنه. اجازه بدید این که دارم میگم خوب گوش کنید. اینم باز جاییست من ندیدم این مطلب رو. ببینید از اول عرض کردم از اینجا اومدیم. مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا اصلا فرق بین حق و حکم فقط در جواز اسقاط و عدم جواز اسقاطه، ولو ماهیتا اینا فرقی نمی کنن، هر دوش رو اعتباره، منتها در یه اعتبار اسقاط جایز و ممکنه، در یه اعتبار ممکن نیست. خب ما در اشکال پنجم برای ایشون گفتیم خب آقا شما چیز جدیدی نیاورید برای ما، همه حرفا در این است که در اون جایی که جواز اسقاط وجود داره چه نکته‌ای وجود داره، در اون جایی که جواز اسقاط نیست چه نکته‌ای وجود داره. داریم خودمون وجوه محتمله رو بیان میکنیم، میگیم یک وجه این است که برمیگرده به ماهیت اینها، میگیم آقا هبه یک ماهیتی داره که اصلا اگر جواز رجوع درش نباشه دیگه هبه نیست. بی یه ماهیتی دارد که اگر جواز رجوع درش نباشد بی هست. آیا این میشه گفت؟ خب میگیم این جوابش این است که شما در هبه معوضه میگید جواز رجوع نداره، هبه هم هست. در هبه به زیرهن میگید جواز رجوع وجود نداره، هبه هم هست. پس نمیتونیم بگیم ماهیت اینها این اقتضا رو داره. کسی نیاد بگه آقا هبه یه ماهیتی داره، اگر ما بخوایم جواز رجوع رو ازش بگیریم این اصلا دیگه هبه نیست. نه هبه است، به دلیل این دو موردی که عرض کردیم. پس بحث این که در ماهیت یک نکته‌ای باشه این میره کنار. احتمال دوم این است که بریم سراغ ادله، بگیم آقا در هبه دلیل خاص داریم برای این که جواز رجوع نداره. در نکاح، خب شما میدید در نکاح الان کسی بیاد از شما برسه آقا یه مرد و زنی میخوان عقد نکاح منعقد کنن، برای خودشون خیار فسخ قرار بدن تا 20 روز تا یه ماه، بیان آقا تا یه ماه هر کدوم خواستیم از این عقد رجوع کنیم به هم بزنیم عقد رو. همه فقها میگن لا مجال لجریان خیار در باب عقد نکاح. نکاح وقتی اومد چرا؟ چون دلیل آمده میگه نکاح لا یبطل الا به عهد امرین، طلاق یا فسخ، اونم فسخ به یکی از اسباب موجب این الفسخ. چون دلیل داریم، آیا میشه این رو ما بیاییم بگیم؟ بگیم آقا ما خودمون نمیتونیم از ماهیت این عقود اینا بیاییم حرفی بزنیم، بگیم که در بعضی از موارد دلیل داریم بر این که عرض میشوند نمیشه در جواز رجوع قرار داد یا عدم جواز رجوع رو عرض میشوند که اسقاطش کرد، دلیل داریم. اون طرف هم که میخواییم بگیم که در بیع هم میخواییم خیار براش قرار بدیم، اونم دلیل داریم. به عبارت اخرى برای جریان خیار در بیع دلیل داریم و برای عدم جریان خیار در نکاح دلیل داریم. ما تابع دلیل هستیم. خب اون وقت اگر این راه دوم رو طی بکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی است که در هر موردی ما باید ببینیم آیا در اون مورد دلیل خاص داریم یا دلیل خاص نداریم. اصلا دیگه ما نمیتونیم ضابطه ارائه بدیم، نمیشه ضابطه ارائه داد. به این موقع هر کجا حق شد قابل اسقاطه، نه مثلا در حق ولایت دلیل داره قابل اسقاط نیست. پدر هیچ وقت نمیتونه بگه من ولایتم رو از شما برداشتم و اسقاط کردم، قابلیت اسقاط نداره. حق وصایت همینطوره، لعل حق حضانت، اینا قابلیت اسقاط نداره ولی حقم باشه. طبق این بیانی که ما داریم عرض میکنیم در هر موردی ما بدون سراغ عدله. خب این اولا حالا همین عرض کنم و نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه، در معاملات چون امور امضاییه اینجا شارع لازم نیست دلیل خاص از شارع ما بیاریم، باید رجوع کنیم به عقلا ببینیم آیا عقلا در اینجا برای خودشون جواز اسقاط قائلن یا قائل نیستن. یعنی در نکته اولا ما عرض کردیم برای این که ببینیم چی قابلیت اسقاط رو داره و چی نداره بریم سراغ ادله. این یک ادله در هر بابی به اقتضای خودش. دو توجه میکنیم که در امور امضاییه ما باید بیم در نزد اوغلا چیه و شارع همونی که در نزد اوغلا امضا کرده. از جمله مانحرفی، مانحرفی یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا اوغلا هر کسی که مالک یه مالیه، اوغلا میگن این مالی حق داره مالشو به هر کسی به هر قیمتی بفروشه. شارع هم که فرموده الناس مسلطون علی اموالهم، آمده این حق اوغلایی را امضا فرموده. خب از اوغلا سوال میکنیم آقا این قابلیت اسقاط داره یا نه؟ بله. قابلیت نقل و انتقال داره؟ بله. اوغلا برش قائلن اینا رو، اوغلا میگن شما حق فروش مالت رو میتونی منتقل کنی به دیگری. خب دیگه نیاییم اینجا، میخوام اینو عرض کنم در مواردی که شارع آمده یک حقوق اوغلایی رو امضا کرده نگیم آقا این حکم شرعی اصلا. یجوز لصاحب المال ان یبیع ماله، بگیم هازا حکم شرعیان ولایسه، حکم این که متعلق برای بی قرار بگیره، چون حکم که قابل خرید و فروش نیست، قابلیت محبت واقع شدن نداره. نه بگیم شارع چون آمده اینجا امضا کرده و اوغلایین رو معوض قرار میدن، پس ما باید بگیم بیعش صحیحه و به عنوان معوض میتونه قرار بگیره. خب حالا باز تکمیل کنیم بحث رو، داریم راه های تشخیص این که چی قابل اسقاطه چی قابل اسقاط نیست بیان میکنیم. گفتیم یکی از راه خود ماهیت رد کردیم این رو، دوم از راه ادله اینو قبول کردیم با این دوتا توضیحی که ذکر کردیم برای ادله. راه سوم راهیست که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مکاسب، ایشون یک فائده ای داره که فی تحقیق حقیقت الحق، فائدتون فی تحقیق حقیقت الحق، اون تو این راه رو ایشون ارائه داده. میفرماین که ما کان فی نظر العقلا لرعایت حال من اعطی الامر بیده و لعجل مصلحته، که حق تهجیر و حق الخیار فهو قابل للاسقاط فی نظرهم. مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف یک تفصیلی دارن در اینجا، یعنی زاویه رو دارن برای ما بیان میکنن. میگن میریم سراغ اوغلا، اونی که در نظر عقلا اعطا شده یک حقی به ذلحق لعجل مصلحت خود ذلحق، این قابلیت اسقاط داره. در بی با یه حقی رو به مشتری میده یا شاره یه حقی رو داده به بایع و مشتری، یه حقی داده بهشون تا چند روز بزنن معامله رو به هم بزنن، خب این قابلیت اسقاط داره. اونجایی که اعطاء الحق به ذلحق لعجل مصلحت ذلحقه، اینجا قابلیت اسقاط داره. اما می فرماین نقطه مقابل اونجایی که اعطاء حق لعجل مصلحت الغیر، نه مصلحت کسی که این حق رو داره، می فرماین اینجا قابلیت اسقاط نداره. می فرماین حق ولایت برای چی جعل شده؟ خدا برای چی به پدر ولایت داده؟ برای اینکه قدرت طلبی کنه؟ نه، لعجل مصلحت الولد و المولا علیه، برای مصلحت مولا علیه به چی حق داده؟ بله؟ حالا میشه اسمش وظیفه بگذاریم. این حق ولایتی که پدر داده نه به عنوان خودشه. این خیلی نکته لطیفیه در این شبهات امروزی هم که مطرح میکنن، آقا برای چی پدر حق داره ولایت داره؟ خب اینا خیلی از اشکالات ناشی از این است که واقعا به عمق این مسائل ما ها نرسیدیم. و اگر این تعبیر مرحوم اصفهانی رو مطرح کنیم که اعطاء حق ولایت به زوج لمصلحت زوجه است، به مرد به پدر لمصلحت المولا علیه، به وصی لعجل مصلحت الموسیه، اینا دیگه قابلیت اسقاط نداره. در حق حضانت هم همینطوره. این که مرد یا زن حق حضانت بر اولاد داره این لعجل حفظ الولده، ولده نمیتونه اسقاط کنه. برای چه اسقاط کنه اصلا؟ نمیتونه، مال این نیست اسقاط اسقاط بکنه. پس مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف، محقق اصفهانی، یک چنین تفسیری رو دادن در مانع نفی. میفرمایند ضابطه این که یه چیزی قابل اسقاط باشه یا نباشه این است که اونجایی که یه حقی را برای ذوالحق لعجل مصلحت نفسه باشه، خب این میتونه مصلحت نفسه بذاری کنار اسقاط کنه. اما اونجایی که لعجل مصلحت الغیره، لعجل مصلحت المولا علی، مصلحت زوجه، مصلحت الموسی، اینا هست، اینجا قابلیت اسقاط نداره. چی فرمودی؟
خواستم بگم این برس رو به پردیدی که من از آن برس رشنگی هم هستش، وقت بتونیم بگیم که در صورت مصلحت انتقالش امکان داره، حتی چه فرصا لازم هم باشه، مثلا پدر مرتاضه حتی ولایت داره عبیت داره میکنه،
حالا ممکنه اونجا بگیم کسی که اصلا معتاده اصلا ولایت هم نداره، نه اینکه بگیم انتقالش بدیم.
نه خب
اصلا مشکل مالی در بچه هایشون
هم
نداره، اصلا ممکنه نداره. نه
اسقاط
انتقال داره، نه قابل انتقال نیست. این باید پدر صلاحیت داره، باید حاکم شهر مشهد جامع مشترات ولی برای این بچه قرار بده، در چه انتقال بده؟ نه انتقال نیست. نه و وقت ببینید اینجا از این بیان اون چی که مرحوم آل خوی قدس سر رو فرمود بین جواز قتل کافر حربی و جواز قتل جانی قصاصاً از نظر تعبیر چه فرقیه؟ چرا ما یکی رو بریم بگیم حکم بیاریم حق؟ خب این با این بیان جواب از چه روشن میشه؟ در جواز قتل جانی قصاصاً این لعجل مصلحت الغیره، لعجل مصلحت نفسه، ولی یدن خدا براش این حق و قرار داده که برای تشفی خودش بیاد قصاص کنه، میتونه این رو اسقاط کنه. اما جواز قتل کافر این قابلیت اسقاط نداره، چون برای اینکه شعار بفرماید مسلمان است که خونش محترمه، کافر حربی خونش محترم نیست، اینو فرموده، پس نمیتونیم ما بیم این رو اسقاط کنیم. لذا اینم یکی دیگه از جوابهایی میتونه واقع بشه بر مرحوم آقای خویی که آقا نه، این اتحاد در تعبیر ما رو نباید در اینجا غافل بکنه از این که اینها واقعا هم بینشون فرق وجود داره، یکی لعجل مصلحت الغیره، یکی لعجل مصلحت نفسه. به نظر ما این ضابطی که مرحوم اصفهانی در اینجا ارائه کردن ضابط خیلی خوبیه، یعنی انصافا این ضابطه یک ضابطه خیلی خوبیه. حالا بلا خب حالا هم در عرض میکنم محسن دون. ببینید در باب هبه من از قدیمم وقتی خب این مسئله معروفه، یعنی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این تعبیر رو داره، من تعبیر شیخ رو بکنم براتون. شیخ می‌فرماید ولیس البیع کالهبة التي حکم الشارع فیها بجواز رجوع الواحد بمعنى کونه حکما شرعیا له اصلا و بالذات بحیث لا یقبل الاسقاط. مشهورم همین رو میگن، مشهور میگن جواز رجوع در هبه این حکم شرعی غیر قابل اسقاطه، و شیخ تعبیر میکند که این جواز رجوع واحد به معنی کونی حکمن شرعی لو اصلا و بزار، این اصلا و به ذات برمیگرده به همون وجه اولی که ما آمدیم گفتیم. بیاییم بگیم که آقا یک عقودی داریم ماهیتش اینطوره که اگر بخواد رجوع بکنه خلاف ماهیتشه. خب ما جواب دادیم گفتیم آقا در هبه معوضه میشه نمیشه رجوع کرد، در هبه زیرحم نمیشه رجوع کرد. در نتیجه ما شدیداً در این مسئله مشهور تأمل داریم، یعنی به نظر ما حالا به حسب صناعت علمی مگر اینکه یه روایت خاصی داشته باشیم که من پیدا نکردم روایت خاصی، ما بخواییم مخالفت بکنیم در باب هبه، چون اینجا از موارد که طبق این ضابطه مرحوم اصفهانی این لمصلحت نفسه، شارع چرا میگه آقا واحد میتونه رجوع بکنه؟ برای اینکه آقا این پشیمونش رو زود بگیره، یه چیزی بخشیده به دیگری بگیره ازش. خب چه اشکال داره متحد بگه که آقا من در صورتی قبول میکنم که شما جواز رجوع خودت و حق رجوع خودت رو چه کنی؟ اسقاط کنی. چرا تو ما بینشه؟ چرا نباشه؟ بله خیلی خوب، پس اینم باز نکته خوبی بسرمونه. ببینید درسته هبه عقد جایزه، هبه عقد جایزه، ولی شرطی که در ضمن عقد جایز میشه دلیل نداره منه که این شرط جایز باشه. شما الان اگه در ضمن یه عقد جایزی آمد یه شرطی کردی، این شرط الزام آور نیست؟ نمیشه بگیم آقا هر عقدی که جایز بود، اگه شرطی در ذهنش بود، اینم جایز و الزام آور نیست. نه چیا؟ ایقا؟ نه نه ایقا نیست. مخام هبه نیاز به قبول و قبض داره، همه میگن او در وقت و وضعیت و اینا شاید باشد، در هبه که همه میگن عقده. علایل ببینید، حالا باز من نشد مراجعه کنم، ولی این البته یه مسئله مسلمیه تقریبا بین فقهای خود ما، که شیخ انصاری هم تصریح داره که در هبه چون میگن جواز رجوع واهب حکم شرعیون اصلا و بذات، لذا این قابلیت اسقاط نداره و کسی نمیتونه بیاد این رو اسقاط کنه. نه حکم نیست، نه یه حقیست که اما قابلیت اسقاط نداره چون لمصلحت الغیره. چی؟ نه دیگه ایشون داره ضابطه جواز اسقاط رو بیان میکنه، کار به حق و حکم نداره اینجا، کار به عرض میکنه. یه چه کلیت نداره؟ در طبقی اول
احتیاط
می‌کنه، احتیاط واجب دیگه که اینا با برداشت خود مدرسه رو فهمیده مسئله. یه آقا بگردی چیز عقیقی رو در ارزش من بوده، اینا گفتم می‌خوام مرمت اینجا احتیاطی که ذهن طبقه اول هستیم نباشه. حالا اون یه چیز دیگه یه بزرگ هم بوده، ارتباط به اینجا نداره. ببینید من می‌خوام این عرض بکنم که در این مطلبی که مسلم و معروفه، چون حالا هر کدوم از آقایون اومده گفت آقا چون حکمه پس لایجوز رجوع، چون لایجوز اسقاط، لایمکن و فیه الاسقاط، ما چون این ضابطه مرحوم اصفهانی رو قبول میکنیم در اینجا، به نظر ما حالا فعلا بگیم این قابل تأمله، ولو تقریبا مسلمه در نزد جمیعه. و من الان یادم نیست کسی قائل شده باشه به این که در باب هبه واحد میتواند این جواز رجوع را اسقاط کند، ولی به نظر ما قابل تأمله. باز باید یه مقدار تأمل بیشتری هم در این داشته باشه. خیلی خوب، ضابطه داره میده، ضابطه داره میده. نه حالا ما خودمون رو به عنوان ضابطه کلی قبول میکنیم. بله در حقوقی چون این ضابطه رو گفته، در حقوق این ضابطه رو گفته، بعد ما از این ضابطه میاییم که آقا پس در جایی که مسئله مصلحت نفس یا مصلحت غیر اصلا مطرح نباشه، شارع تأسیسا آمده وارد شده، اینجا قابلیت اسقاط نداره. آقا وجوب صلاح یک حکم مسلم شرعی قابلیت اسقاط نداره. من نمیتونم بگم این کتاب رو به شما میفروشم به شرط که وجوب نماز از شما ساقط بشه، نمیشه. خب ها در همین عرض کنم، ببینید دقت کنید، نه حالا ببینید ما میخوام ببینیم که در عقود اعتباری اینا قابلیت اسقاط داره. اون اسقاط به حسب الواقع اون یه حرفیه، اسقاط به حسب الواقع یه حرفیه، اما اول اسقاط اعتباری رو ما داریم بحث میکنیم. یعنی دو نفر در یک عقد یه امر رو اسقاط بکنن، عرض کردم این ضابطه که مرحوم اصفهانی دادن ضابطه خیلی خوبیه و ظاهر کلام اصفهانی هم تفسیر در خود حقوقه، که حقوق اگر اونی که لرعایت مصلحت ذی الحق میتونه اسقاط کنه، لرعایت مصلحت غیر نمیتونه اسقاط بکنه. این ظاهر کلام مرحوم اصفهانی اینه، ولی ما از همین میتونیم بیم فرق بین جواز رجوع در بی و جواز رجوع در هبه رو که مرحوم آقای خویی فرمود چه فرقی داره، یا فرمود بین جواز قتل قصاصاً و جواز قتل نسبت به کافر حربی، ایشون گفت اینا تعابیرش یکیه، ما نمیتونیم بیم بگیم آقا پس این حق اون حکمه اینا رو بذاریم کنار. فرقش اینه که بالاخره در باب حقوق اینطور بیم بگیم، حالا در باب حقوق یک مصلحتی یا برای ذی‌الحق یا غیر ذی‌الحقه، اما در باب احکام اینجا اینطور نیست که مصلحت شخص در نظر گرفته بشه. در باب احکام شارع یک ملاک کلی رو در نظر میگیره، طبق اون ملاک کلی میاد یه چیز رو واجب میکنه. میدونم نما نه مصلحتی به خود این شخص برگرده، خود نماز مصلحت درش وجود داره، اما این که بگیم آقا این برای مصلحت خصوص این آدم هست که نیست، که خود نماز مصلحت داره، خود شرب خمر مصلحت داره، ربا مصلحت داره. در باب احکام شارع نمیاد مصلحت شخص یا غیر رو معینن در نظر بگیره، ولو اینکه ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. بیاییم بگیم اگر یه اعتباری اصلا درش پای خصوص افراد و اشخاص و اینها نباشه، این قابلیت حکم داره، اما اگر پای مصالح اشخاص باشه میره در باب حقوق. این هم رو میتونیم در اینجا ابداع بکنیم در فرق میان حق و حکم. اساسا ما بیم این رو بگیم، خوب دقت کنید، داریم از کلام مرحوم اصفهانی به این مطلب میرسیم. بیم بگیم در فرق میان حق و حکم، حق جاییست که یک مصلحت خاص حالا یا برای ذی‌الحق یا برای غیر ذی‌الحق در نظر گرفته شده. بازم بگیم مصلحت، تعبیر مصلحت هم تعبیر دقیق نیست، یه نفعی، یک نفعی یا برای ذی‌الحق یا برای غیر ذی‌الحق. اما در باب احکام بحث نفع اشخاص مطرح نیست اصلا، در باب احکام تابع یک ملاکات کلیه، نماز ملاکی داره، روزه ملاکی داره، خمس ملاکی داره، جهاد ملاکی داره. در باب احکام مسئله نفع اشخاص اصلا مورد ملاحظه نیست. میشه این بیان رو به عنوان فرق بین حق و حکم ذکر کرد. حالا این بحث خود دنباله داره، بحث خیلی خوبی هم هست، آقایون یه مقدار تتبع بفرمایید خودتون. اول راجع به این جواز رجوع در هبه تتبع کنید که کسی از میان فقها قائل به جواز اسقاط هست یا نه. من عرض کردم این رو درش تأمل دارم و یه وجه دیگه هم در ذهنم هست، برای اینکه این وجه روشن میکند که اسقاط درش جایزه، که انشاءالله اون وجه رو هم فردا خواهم گفت. صلی الله علیه و آله.